آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید، ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید. حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
وقت شما بخیر همراهان عزیز شبکه رادیوی تهران. سپاس که انتخاب حالایی شما رادیو تهران همچنان همراه ما باشید و دور یک میز با ما و کنار ما باشید.
رئیس پیشین سازمان موساد که استدلالش
فراتر از اموال تحولات روز خط اشغال.
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان.
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگو شفاف و بی‌پرده.
ما سریع با مردم صحبت کنیم. یک دور میگه که از دین و
دور یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دور یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر تا امروز نظر، نقد و یا پیشنهادتون رو در مورد دوره یک میز به همکاران ما در روابط عمومی منتقل نکردید، حتما خواهش میکنم در خلال شنیدن برنامه با ۱۶۲ تماس بگیرید. و 30,094 پل ارتباطی مستقیم شما با ما، سامانه پیام کوتاه رادیو تهران هست که در برنامه دوره یک میز مثل همیشه با همه مردم ایران دوره یک میز هستیم. امروز هم موضوع مهم و ویژه‌ای رو داریم. حتما به 30,094 پیامک بزنید و نظرتون رو بگید. از طریق ردیف 94 FM و 1332 AM میتونید ما رو بشنوید و خواهش میکنم موضوع برنامه امروز رو ویژه درش مشارکت داشته باشید که خدمت شما عرض میکنم. و مثل همیشه قول داده بودیم که در دوره یک میز صریح و شجاع و بی‌پرده صحبت بکنیم، فقط تا جایی که افرادی که نیستند چون نمیتونن پاسخ بدن نامشون رو نمیبریم پیش میریم، و قطعا و یقینا هدفمونه که اگر دست کم میخوایم چیزی رو مطالبه کنیم در مورد همه موضوعات که در دوره یک میز بهش میپردازیم بدونیم که چه چیزی رو باید مطالبه کنیم. امروز موضوع مهمی رو داریم، موضوعی که شما بارها خواستید بهش بپردازیم و بررسی وضعیت خودروسازی و خودروسازان در کشور مد نظر برنامه امروزه. به رسم همیشه ورودی رو همکاران من آماده کردن، با همدیگه میشنویم ورودی رو و برمیگردیم. مهمانان گرانقدر رو خدمت شما معرفی میکنم و آغاز میکنیم.
صنعت خودروسازی ایران با تکیه بر شرکت‌هایی چون ایران خودرو و سایپا مدت هاست که در فضای انحصار و حمایت‌های بی‌حد دولتی از مهمترین بستر‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود. اما با گذشت دهه‌ها از فعالیت این مجموعه‌های بزرگ، همچنان پرسش‌های جدی درباره چرایی عدم ارتقاء کیفیت محصولات، ناکارآمدی نظام خدمات پس از فروش و همچنین تورم بی‌رویه قیمت‌ها و ضعف رقابت‌پذیری مطرح است. از جمله اعتقادات جدی به این حوزه عدم ارتقاء ملموس کیفیت خودروهاست که ریشه در نبود رقابت، عدم شفافیت در فرایندهای تولید و سازوکارهای بسته مدیریتی دارد که نتیجه آن پایین ماندن سطح رضایت عمومی و استمرار ایرادهای فنی و ایمنی است. به نظر می‌رسد عملی نشدن قانون واردات خودرو به رغم تصویب مانعی جدی برای رقابت پذیری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی شده است، به گونه‌ای که بازیگران اصلی بازار مؤثرترین نفوذ را در سیاست‌گذاری با هدف حفظ انحصار خود اعمال می‌کنند. بررسی ابعاد گسترده زیاندهی صنعت خودروسازی ایران علی‌رغم حمایت‌های مستمر مالی از نبود کارآمدی مدیریتی، هزینه‌های مازاد و ضعف بهره‌وری ناشی می‌شود. مسائلی که عملاً امکان تحول را محدود ساخته است. حال آنکه نظام خودروسازی در جهان با تحولات بسیار پیشرفته‌ای سالانه در جهان رو به پیش است، اما در عرصه خودروسازی ملی عکس این فرایندها در حال اتفاق است. بی‌توجهی به مطالبات مصرف کنندگان در حوزه کیفیت، قیمت و خدمات نشانه ای از دوری این صنعت از مقتضیات روز و الگوی مشتری محوری است، مشکلی که مستقیماً بر اعتماد عمومی و بازار ملی خودرو تأثیر گذاشته است. در ادامه با بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که وضعیت نظام خودروسازی داخلی در قیاس با دنیا چگونه است و برای برون رفت از این مشکلات، خارج شدن این بازار از انحصار و افزایش رضایت مردم چه باید کرد؟
درود بر شما که همچنان دور یک میز رو همراهی میکنید. خواهش میکنم برای تاکید بیشتر حتما با 3094 در ارتباط باشید. امروز موضوع مهمی رو داریم و طبق قرارمون مثل همیشه صریح و شجاع و بی‌پرده صحبت میکنیم و تلاشمون اینه که واقعا بدونیم دست کم در حد بذات رسانه اگر میخوایم مطالبه گری داشته باشیم به عنوان نقطه ابتدایی کنشگری از کجا باید آغاز بکنیم. به ویژه تو موضوع خودرو که دیگه جورایی به هممون مربوط میشه، مستقیم و غیر مستقیم مهمانان گرانقدری امروز محبت کردن، قبول زحمت کردن، در استودیو رادیو تهران حاضر هستن. جناب آقای دکتر امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و مدرس دانشگاه، سلام و درود بر شما، خوش اومدید دوره یک میز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر سعید صبوری، عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان خودروی کشور، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دو یک میز.
درود بر شما و مهمان گرامی و همکاران عزیزتون و شنوندگان هموطنم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما همچنین. و با توجه به اینکه معمولا زمان کم میاریم در بحثایی که داغ و تخصصی هست، بی مقدمه ورودی رو البته شنیدیم، ممکنه انتقاداتی هم به همین ورودی وارد باشه، اما مسئله اصلی رو اینطور آغاز میکنیم: چطور یا چگونه باید اصلا به مسئله خودرو نگاه بکنیم، به خودروسازی نگاه بکنیم، به قطع سازی نگاه بکنیم؟ سه بار کلمه نگاه رو به کار میبرم چون نگاه مشخص کننده خیلی از وجوه مدیریتی ماست.
خیلی سوال خوبی بود، ببخش من با عرض معذرت شروع کنم. اتفاق خیلی سوال خوبی بود. یه اتفاقی اول بگم بد نیست بدونید، یه اتفاقی در دنیا داره میفته، تغییر نگاه پارادایمیه، یعنی اصلا نگاه ها داره عوض میشه. مثلا 40 سال ما جهانی سازی کردیم، آمریکا درستش بود، تعرفه رو تا 5% آورده بود پایین.
بله.
الان میره روی 25% و 30 و 40%. درست شد، یعنی جنگ تعرفه ای را میندازه. چرا؟ برای اینکه اون نگاه عوض شده، حالا شرایط عوض شده به هر دلیلی. در ضمن در دنیا فناوری ها هم زیر و رو شدن، بسیاری از روابط زیر و رو شد. متاسفانه ما در ایران در به خصوص 7-8 سال گذشته با یک نگاه به اصطلاح غیر سیستمی و غیر کلان نگر همیشه خواستیم یه سری مشکلات رو حل بکنیم و مسئولین به اصطلاح بدون اینکه اون نگاه کلان رو بندازن به مسائل، همیشه یه مشکل کوچیکی رو خواستن حل بکنن، بعد اون مشکل کوچیکی خودش مشکل بزرگ درست کرده.
یعنی چششو درست کنی، ابروشم
ابروشو درست کنی. حالا من چند تا مثال الان عرض می‌کنم. اولا از 7-8 سال پیش ما یه تجربه تلخ قبل‌تر داشتیم به نام قیمت‌گذاری دستوری، اجرا کردن، هی هر سال زیان داد، بعد هی گفتن خودروساز بیورزه است، جاش وزیر عوض شد، جاش مدیر عامل شرکت، دوتا شرکت رو عوض کردن. ما تو این 8 سال 8 تا وزیر عوض کردیم دیگه، تو این 8 سال 6 تا حداقل تو هر خودروساز فکر کنم یا 5 تا مدیر عامل عوض شده. اون دوتا خودروساز
برجسته
که تا الان هلوش 300 همت زیان دادن. خب این نشون میده نگاه غلط. حالا یه چیز جالب تر به شما بگم، باز ما همین قیمت گذاری دستوری رو هم غلط اجراش کردیم، اینش خیلی جالب بود. همین الان جایی مثل ایران خودرو میگه آقا من طبق فرمول، طبق اطلاعات رسمی قیمتمو میخوام 25% افزایش بدم، دولت همینجوری میگه نه آقا 10% باید بیای پایین بکنیش 15%. ببینید این نگاه غلط در بسراتیز، یعنی حتی شما قانونی که خودت میذاری رو درست اجرا نمیکنی. به همین ترتیب حالا یه طرحی بود به نام طرح ساماندهی بازار خودرو که بعدن مسئولین خجالت کشیدن اسمشو کردن ساماندهی صنعت خودرو، چون ما در یک جنگیم دیگه، یه جنگ تمام عیار بین المللی الان هستیم عملا چندین ساله، درست شد؟ تحریم خیلی جدی، بزرگترین تحریم های تاریخ رو علیه ما دارن پیاده میکنن دیگه، درست شد؟ اینا خجالت کشیدن، طرح کردن طرح ساماندهی صنعت خودرو. برید این طرح رو نگاه کنید، باز اصطلاح نگاه به کار بردید، من خیلی لذت بردم. ببین نگاه تو این چیه؟ نگاهش اینه که بله بریم واردات کنیم مشکل صنعت حل بشه، مشکل بازار حل بشه. یعنی چی؟ یعنی با پول صادرات نفت خام و فولاد و اینها میریم ما خودرو وارد میکنیم، مشکل صنعت ما حل میشه. در حالی که خب غلطه دیگه، مشکل صنعت ما اصلا ربطی به واردات نداره، واردات هم انجام بدهید. یه چیز جالب تر باز بهتون میگم.
آره همینجا تو پرونده از جلوتر میپرسم. نه جلوتر میپرسم.
یه چیز جالب دیگه هم به شما میگم. همه الان صنعت خودرو رو متهم میکنن که جلوی واردات گرفت. در حالی که در سال 97 بانک مرکزی جلو واردات گرفت.
همین میخواستم بپرسم.
درست شد؟ یعنی میخوام بگم همه رو به هم ربط میدیم بی خودی، بعد نگاه ها رو به هم میزنیم. همه هم الان منتظرن که فکر کنم مثلا با واردات، مثلا تو این واردات روزهای اول که میخواستن این تعرف تصویب کنن که اصلا نیازی به تصویبش نبود، چون اصلا این مشکل واردات ما قانون نبود، که مشکل واردات ما بانک مرکزی و بی پولی بانک مرکزی بود، نیاز اراده بانک مرکزی، الان هم اراده بانک مرکزی ها اومدن گفتن، ادعا کردن ما خودروی 5000 دلاری وارد می‌کنیم، 10000 دلاری وارد می‌کنیم، بعد همونو عقب نشستن. الان می‌بینید چه خودرویی داره وارد میشه.
یه سری دست دوم هم قرار بود.
حالا دست دوم، حالا خود دست دوم داستان داره، معلوم واردش نمی‌شه. می‌خوام بگم یه ادعاهایی شد این وسط، نگاه‌های غلطی رو مطرح کردن. الان تو ذهن مردم اینه که وای اگر واردات بشه چه می‌شود.
اینم کوتاه جواب بده که من بتونم بحثو بچرخونم. چقدر از مدیرانی که حاکم هستن بر صنعت خودرو به طور کلی، از دولتی و غیر دولتی و خصوصی، دانش تخصصی و تجربه تخصصی این حوزه رو داشتن تا الان؟
ببینید ما در خود داخل صنعت خود رو دانش تخصصی زیاد داشتیم،
یعنی بخش خصوصی داخل
بخش خصوصی و حتی دولتی. ما مدیران دولتیمون هم خیلیشون آدمای بسیار توانمندی بودن.
بله.
شما ببینید اصلا این صنعت خود رو کی به وجود آورده؟ مدیران بله. دولتی به وجودش آوردن، مدیران بخش خصوصی هم در کنارشون هم بخصوص در زنجیره تامین خیلی کار کردن.
و در بخش تصمیم سازی؟
نکته در بخش تصمیم سازی، متاسفانه به طور خاص بسیار وزارت صنعت معدن تجارت که چند بار خود همین وکلای مجلس میخواستن اینو تیکه پارش کنن، یعنی میخواستن دو تیکه، چون جمع نمیشه.
بله.
حالا من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. 8 تا وزیر عوض کردیم وسط، البته 8 تاش نه، 3 تاش شبه وزیر بودن، سرپرست وزارت خونه بودن. شما فکر کن تو 8 سال همینجور 8 تا وزیر، جالب بدونی حتی اون سرپرستا که 3 ماه بودن اومدن یه سری تغییرات دادن، اصلا سیستم به هم ریخته. هیچکی منو وقت نمیذاره برای اینکه این سیستم رو درست کنه. یادآوری میکنم که خیلی از عزیزانی هم که قبلا متخصص حالا بازنشسته شدن و آدمهای جدیدی اومدن درست تو همین دوران 7-8 سال که یه سری تغییرات بعد رخ میداد، تغییرات پارادایمی دنیا، تغییرات داخلی، و متاسفانه یه سری جوانان عزیز هستن که اینا تحت تعلیم قرار نگرفتن. من به شما بگم مثلا قدیما مدیر کل قبلی وزارت سم مثلا 30 سال پیش آدمی بود که مثلا 10 تا دوره خارجی رفته بود، نمیتونم 50 تا کارخونه دیده و و غیره. ولی الان متأسفانه علاوه بر اینکه همه تلاش میکنن و تاکید کنم و اما وقتی میری تو بدنه وزارت خونه یا دولت، من اینو یه چیز جالب دیگه هم بگم، ببخشید خیلی افسردم ولی اینتکر بگم دیگه نگم چش. ببینید ما مثلا 4 سال پیش در دولت شهید رئیسی اومدن و مدیر کل خودرو رو برای که تقویت کنن کردن معاونت حمل و نقل. خب بعد جالبه بدونید کارهایی که قبلا یه مدیر کل انجام میداد الان توی 6 تا معاونت وزارت خونه پخشه. خب اصلا کی به کیه، همه به هم پاسکاری میکنن و لذا هیچکی اصلا جوابگو نیست و هر کسی داره فقط مشکل خودشو میخواد حل کنه. چون مشکل خودشو میخواد حل کنه مشکل کل دیده نمیشه، اون نگاه کل نگر وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم. دقیقاً میخواستم به همین برسم که واقعا اگر تخصص نباشه تلاش میشه آب تو هاون. چون آقای صبوری نظر شما رو به طور کلی در مورد این سوال برام که ورودی شما هم باشه، نگاه شما به بحث مشخص بشه.
بله عرضم بودتون که ما حالا از ابتدای انقلاب تا الان اکثرا دنبال این هستیم که با عوض کردن مدیران کار اصلاح بشه. ما نمیایم قوانین رعایت بکنیم، ما نمیایم اصولی برخورد بکنیم. اگر مدیری رو جایی میذاریم طبق استانداردهای جهانی، طبق اون قوانین تجارت جهانی، اون اختیارات رو بهش بدیم. مدیر رو میذاریم اختیاری نداره، مجبور قیمت دستوری رو تبعیت بکنه، هر کی بهش دستور دادن استخدام بکنه، هر حواله‌ای اومد بده بره، هر کی اومد درخواست کرد بهش بده، و مردم هم نام نویسی کردن بهشون ممکنه خود رو نرسه، از این طرف به مشکلات مالی برخورد میکنن، چون تمام اینا مثل یک زنجیره به هم وصله و ما به جای عوض کردن مدیران تفکرمون رو باید عوض کنیم. تفکر مدیریتی باید بذاریم. باید بدونیم اگر قرار ما یک مدیری رو جایی بذاریم شرح وظایفش و اختیاراتش رو مشخص کردیم، آیا این اختیاری داره از خودش که کاری بکنه؟ ما میایم یه سری فرمولا میذاریم، قیمت تمام شده یه کالای رو در میاریم و میاریم تو بورس اعلام میکنیم. خب نگاه میکنیم میبینیم که این قیمت تمام شده شنه، ولی وقتی میره توی قیمت گذاری زیر اون قیمت گذاری میشه. الان چرا باید مرغ و تخم و مرغ ما هر روز گرونتر بشه؟ ما اصلا از خود رو میان بیرون، چون حساسیت بیماری دروش ایجاد شده، چون ما خیلی مشکلات دیگه داریم که باید به اونا برسیم در این وضعیت تحریمی. به دلیل این که اومدیم هی مرغ و تخم و مرغ و ما قیمتهای دستوری روش گذاشتیم، خب اون تولید کنندگانی که داشتن اینا رو تولید میکردن یواش یواش گذاشتن کنار، صرف نمیکرد. خب عرضه کم شد، به تبع عرضه کم شدن تقاضا زیاد شد، این تقاضایی که میره بالا اتوماتیک گرون میشه. یا میایم ما سر سال میبینید من از خودرو اصلا میخوام کم بیام بیرون، چون ما یه جای دیگه داریم تاوان بدیم، خودرو شده مستمسکی که ما به اون آویزون بشیم، سر خودمون رو گرم کنیم. آمریکا اومد اولین کاری که کرد تو تحریما خودروسازی ما رو تحریم کرد. ما میایم میبینیم که خب ما مرغ و تخم و مرغ و غیره قیمت دستوری گذاشتیم، اینا حذف میشن، درخواست زیاد میشه، تقاضا زیاد میشه، بعد تولید کم میشه، اتوماتیکوار قیمتا میره بالا. بارها ما گفتیم که آقا شما میشینید سر سال، اول سال چه اتفاقی میفته 29 اسفند تا 1 فروردین کیو ما 40-45% حقوق دستمزد اضافه میکنیم. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما مستقیما اجازه میدیم تورم بره بالا. چه دلیلی داره؟ کجای دنیا یه همچی کاری میکنن؟ ما میایم یه کارگر رو با اضافه کردن 40% حقوق بهش 100% میبریمش زیر اون خط حداقل معیشت. من نمیگم بهش فقر، چون خیلی زشته این کلمه، خط حداقل معیشت ما میبریمش پایین تر. چرا؟ حقوقش ثابت نگر نمیداریم که از اون طرف تا میره خونه اجاره خونش اضافه نشه، تا میره نونش اضافه نشه، تا میره نمیدونم کرای راهش اضافه نشه. ببینید ما میام اول سال یه مجوزی میدیم به تمام جامعه که آقا جان 40% حقوق اضافه شد. هیچ جای دنیا کشورهای مترقی، کشورهایی که دارن درست کار میکنن، نه با اونایی که اصلا توی این کتگوری نیستن نمیگم، این کارو نمیکنن. 1.5 تا 2% نهایت 3% این کارو میکنن، به دلیل اینکه اگر ما یه حقوق اضافه میکنیم یه مجوزی دادیم که تمام کالاهایی که مردم نیاز دارن خودرو نیاز ندارن، خودرو هست، تاکسی هست، اتوبوس هست، حالا خودرو شخصی هست، آره خودرو هم نیاز دارن سوار بشن، ولی نه اینقدر مثل نون و
نیاز بحرانی نیست،
مرغ و اینجور چیزهایی که ما الان نیاز داریم. برق الان نیازمونه، آب نیازمونه. چرا امروز به فکر آب افتادیم؟ آبو ول کردیم چسبیدیم به خودرو؟ نه، مدیریت آب هم نکردیم، مدیریت برق هم نکردیم. اگر فقط الان منتظر خودرویم، به این دلیله که ما یک تعداد زیادی خودروهای دست دوم در صددن وارد کنن. خب درانم میارن، کی میاره؟ من شما نمیاریم، به اسم من شما که آقا یه دانشجو هم بتونه خودرو بیاره، نه، برید قوانینش بخونید، شرکت هایی که مجوز دارن و میتونن میارن. خب اینا یه خودرو 10000 دلاری میارن اینجا 70000 دلار میفروشن، کی میخواد جلوشونو بگیره؟ کی میخواد قیمت گذاری کنه براشون؟ آیا این قیمت گذاری شده است؟ آیا این کنترل شده است؟ بعد میگن
یعنی اونجا دستوری وجود نداره.
دستوری وجود نداره. یارو میاره به خاطر همین دره دلارایی که بیرون هستش میخوان بیارن 10 دلار بکنن 100 دلار برگردونن. فکر نکنید برای من شما دلشون میسوزه. بعد میگن جلوی واردات خودرو رو دارن میگیرن. من از شما سوال میکنم، تو این شهر که راه میرید چند مدل ماشین خودروهای چینی و غیر زارک دارید میبینید؟
بسیار تعداد و تنوع بالایی،
یعنی بالای 100 مدل شما دارید خودروهای مختلف میبینید. پس چرا شانتاج میکنیم که خودرو وارد نمیشه؟ خودرو داره وارد میشه، فقط داریم آگراندیسمان میکنیم که این صنایع داخلیمونو بکوبیم، چیزی که امریکا و اسرائیل دیگه با پهباد نمیزنن، با آدما میزنن، با آدمایی که نشوندن، با آدمایی که الان 10 12 سال تو قسمتا نشوندن و اونا دارن خرد خرد کار میکنن. اگر خواستی یک اداره یک سازمانی رو بریزی به هم، افرادی رو بذار اونجا که کاردان نباشن، سواد نداشته باشن، فقط دنبال پر کردن جیبشون باشن و دنبال فک فامیل بازی باشن، خب طبیعیه که اونجا رو میریزن به هم و نابودش میکنن. و یک چهار تا آدم حسابی درس خونده، تحصیل کرده، دنیا دیده ای که قوانین رو واردن و آشنا هستن ما بذاریم
متخصص
و دخالت نکنیم به کارشون. الان نشستی یه نامه میاد این کارو بکن، اون نامه میاد این کارو بکن، نمیتونه این کارو بکنه. الان خودروسازی ما که میبینید مشکل پیدا کرده به دلیل اون دستورات و قوانین اجباری هستش و استخدام های اجباری هستش. اگه میخوان واقعا خصوصی باشه یکی دو سال رهاش کنن، اصلا کاری نداشته باشن. مگه الان تو فرانسه دولتش فقط گیر داده به خودرو سازیش، اصلا کاری نده خودرو چه قیمت بخواد بفروشه، میگه هر قیمتی بخوای بفروش، یا میخرن ازت یا نمیخرن، یا مدلت خیلی بهتر از اون یکی، یا شیکتره، یا آپشنات بیشتر، یا اصلا کاری به کارشون ندارن در بازار جهانی. حالا ما اینجا خودرو رو قیمت گذاری دستوری میکنیم، ولی اون نهادهایی که یه خودرو رو تولید میکنه آیا اونها رو هم دستوری میکنیم؟ ما یه مرغ و تخم مرغ و گوشت و نمیدونم قیمتاش رو دستوری میکنیم؟ آیا نهادهایی که وارد میشه برای اونا یا نهادهایی که داریم در بورس عرضه میشه مثل مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و رنگ و رزین و غیر زاره که بیره در بورس عرضه میشه و به نرخ جهانی و حتی در رقابت چند درصد بالای نرخ جهانی به فروش میرسه، مصرف کنندش کیه؟ مصرف کنندش همین خودروسازه، همونی که داره مرغ و گوشت و قیرن تولید میکنه، داره اون مواد اولیه که در بورس شما چوب زدین و این داره به اون نرخ میخره، بعد شما میای کالای اون نرخشو محدود میکنی. در صورت که این داره اشتغال ایجاد میکنه، اون فقط یک کارخونه مادره، داره یه چیز تولید میکنه، این تولید میاد به کالایی تبدیل میشه که هم ارزش افزوده داره، هم کار ایجاد میکنه، اشتغال ایجاد میکنه. ما صنایع زیر دستی پایین دستیمون رو داریم نابود میکنیم، اشتغال زاییمون رو داریم از بین میبریم، بیکاری داره زیاد میشه. الان کارخونجات اکثرا دارن تعدیل میکنن. این انصاف نیست که ما جای دیگه بد مدیریت بکنیم، بعد اون طفلکی هایی که اصلا گناهی ندارن، کارگری که بی گناه داره کار میکنه، بهش بگی امروز نیا سر کار، دنیا سرش خراب میشه.
زن بچه‌شو میخواد بگردونه، میخواد کره خونه بده، پول آب برق بده. من بقیه صحبتام بعد میخوام. اینی که ما از این وادی یه مقدار ذهنمون رو متمرکز نکنیم روی چیزی که ما رو متمرکز کردن روش، بریم به خود باستر نگاه بکنیم تا ان شاء الله.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، عذرخواهی میکنم زمان برنامه کمه. معمولا سر موضوعاتی که اهمیت بسیار بالایی داره خود من هم دغدغه دارم که به زمان نرسیم، ان شاء الله که تماس تلفنی هم به واسطه همکاران من مدیریت بشه. من پیامک‌های مردم همه با یه طیف خاص اومده، اینو همین اول میپرسم که شاید به عنوان خشت دوم گفتگوی ما بتونه صحبت مناسب‌تری رو شکل بده، معماری واژگان بهتری بتونیم پیدا بکنیم و بعد وارد سوالای تخصصی‌تر میشم. الان بیشتر پیامکی که دارم نگاه می‌کنم، حالا از 0912-54-97 تا مثلا آقای کاوه پاکانزاد تا دوست دیگری که پیامکی داره با 0919-67-55 تا خیلی از شماره‌های دیگه، دوستا کلید واژه جان کلامشون شده. چرا باید فضا جوری باشه که لازم باشه از خودروسازی دفاع بشه همیشه؟ ما داریم کیفیت رو می‌بینیم. البته من متوجه شدم و در فرمایش شما بود که به چه علت زیرساختی این اتفاق وجود داره، ولی واقعا الان هنوز از کیفیت ناراضین، از خدمات پس از فروش ناراضین، از نوع برخوردی که باهاشون میشه زمانی که خودرو ایراد داره تماسی میگیرن و یا نیاز به کمکی دارن ناراضین. این نارضایتی به طور کلی اگر ترجمه بکنم و اختصار بذارم به سوال، در مورد محصول نهایی خودروسازی میدونیم که بخشی از علتاش رو شما گفتید، اما علت دیگری هم میتونه داشته باشه یا شاید لازم باشه با ادبیات دیگری شما به مردم این رو بگید. آقای کاکایی و آقای صبوری هر دو بزرگوار جواب این سوالو خواهش می‌کنم بدید. بفرمایید آقای کاکایی.
ببینید، باز این هم سوال مهمی، هممون هم درگیریم و به خصوص جالبه بدونید بیشتر با اون خودروهای مونتاژی بیشتر درگیریم تا خودروهای تولید
دیگه
داخل.
همینه که عادی سوار میشن دیگه، بله، مثلا شاهین، سمند،
همه جوره داریم. ببینید واقعیت اینه که ما در طی هولوش 15 سال گذشته، ما در دهه 70 کار بزرگی کردیم که همین صنعت به وجود بنیادی اومد و اینا بنیادیمون. دهه 80 درآمد نفتمون خیلی بالا رفت، خیلی خوشگذرون شدیم، راستش بخوام یه اشتباهی کردیم کار ندارم. به دهه 90 که رسیدیم با تحریم شروع شد، بعد تو این تحریم ها سیاست غلطی به کار بردن، از جمله همین قیمت گذاری دستوری. بعد یادآوری کنم این نکته مهمیه، شما همزمان در حالی که خودروسازی قیمت گذاری دستوریه، فولاد و اینا با قیمت آزاده و این تناقضه. و جالب بدونید که مثلا ورق فولادی که فولادی به ما میده هیچ تعهدی به کیفیتش نداره، چون میگه نمیخواد میدم میبرم خارج.
دقیقاً
درست شد. حالا داستان داره از تفاوت قیمت دلار اینا، حالا اینا رو بگذاریم کنار. یه اتفاق دیگه هم افتاد تو این مدت، تو این 15 ساله، زمین که اولا خب ما عقب افتادیم از جهان. الان ما مثلا دوستان ما میخوان داخلی سازی های بیشتری بکنن، حتی دوستان مونتاژ کار ما مثلا برنامه‌ای داشتن تو این دو سه سال گذشته که به شدت داخلی سازی رو بالا ببرن. مثلا الان 6 7 ماه ارز تخصیص داده نمیشه برای ورود ماشینالات تولید. خب این ببخشید با چه جوری میخوای تو تحول ایجاد کنی؟ اینا رو داشته باشین، اینا هم بذاریم کنار. ما جالبه که قیمت گذاری دستور تو جای دیگه هم اعمال کردیم. مثال بزنم، تایر به هم چیز سادی، ما در تایر خیلی پیشرفته بودیم، اما الان مدت هاست دارن تایر رو حساب قیمت گذاری دستوری میکنن و بعد چی شده؟ نتیجه شده کیفیتش اومده پایین. خب تایر میره زیر با این خودرو. حالا این هم داشته باشیم. ما حتی در خدمات هم همینطوره. جالب بدونید خدمات رسمی که جای مثل ایران خودرو سایپا میدن، یک عالمه هزینه باید به دولت و این ور اون ور بدن و خیلی کارا بکنن. خدمات بیرونی خیلی راحت تره. نتیجه شده دوباره کیفیت خدمات هم پایین اومده و حالا هزار یک مسئله.
یعنی
که
در واقع ریشه همه اینها باز قیمت گذاری دستوری و درخواست های دستوری.
حداقل اینجوری میتونم ادعا کنم با همه خرابکاریایی که داریم تو جای دیگه مثل تورم، خب شما اگه قیمت گذاری دستوری رو حتی میخوام بگم درست اعمال میکردی، درست یعنی چی؟ یعنی به موقع براسه اطلاعات درست به موقع اعلام کنی، نه اینکه همچون دیمی واسه خودت بگی نه آقا 30% نمیخوام 5%. سالهای پیش هم همین بوده، فکر نمیکنم
غیر کارشناسی شده.
غیر کارشناسی هم واقعا دیمی، کلمه دیمی که میگن باورتون نمیشه. یعنی مثلا بعضی خیلی جا سوال میکنم، میگم آقا چرا 10% میخوای بیاری پایین، چرا مثلا 20% نمیاری پایین؟ بالاخره یه معیاری باید داشته باشه. متاسفانه اگه اونو میذاشتن باز صنعت خودرو میشد صنعت تاپ مملکت. اینو بهتون میگم الان شما در مورد لوازم خانگی اینقدر اعتراض نمیشنوید. چرا؟ چون عملا لوازم خانگی یه حالت بازار آزادی داره و یه سری اتفاقات افتاد، به حال یه تعادلی داره دیگه. اگرم ناراحتیم به طور کلی میگیم آقا چرا تورم بالاست؟
ولی در مورد خودرو ما درست دو تا چیز معکوس داشتیم، یعنی از یه طرف تورم رو داشتیم، از اون هی زدیم تو سر صنعت خودرو. اتفاق جدیدی هم افتاده البته تو این سه سال گذشته که خیلی داره اذیت میکنه، کم بوده برق، کم بوده نمیدونم گاز، تعطیل. اصلا ما نیاز به حمایت نداریم، اینجوری بگم به شما، اصلا این کلمه حمایت غلطه. ما میخوایم، یعنی من شخصا میگم
آقا حمایت انحرافه.
بله
انحراف فکری.
دقیقاً این کلمه حمایت اصلا غلطه الان.
بله
الان دارن مانع تراشی میکنن برای صد. حالا اگه خواستی من یه قلم فهرست میگم، فکر کنم این تیکر آقای صبوری خیلی بهتر از من بتونن.
ممنونم. البته آقای صبوری هم نقطه زنی داشت.